تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا كالظواهر التي أيضا وجيهتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي وذلك بأن يقال حسب ما أفاد أستاذنا المحقق الإسلامي قدس بحثر وجيهت خبر الواحد بود از راه بناء عقلا. بعد از این که مرحوم مظفر اصل دلیل رو ذکر فرمودن، به این دلیل یک اشکال شد. اشکال این بود که بناء عقلا وقتی حجت است که شارع از این بناء عقلا منع نکرده باشد و در باب خبر واحد قبول داریم که بناء عقلا بر عمل به خبر واحد است، ولی شارع مقدس از این سیره عقلا منع کرده است. مانع از این سیره چیست؟ مستشکل گفت مانع از این سیره آیات زن است. آیات فراوانی که نهی می کند ما را از عمل به زن شامل خبر واحد هم می شود. علیه شارع ما را نهی کرده است از عمل به خبر واحد به علت این که خبر واحد زنی است. مرحوم مظفر در مقام جواب اولا اشاره فرمودند به یک نکته و اون نکته این بود که فرمودند این همین اشکال در باب حجیت استصحاب می آید. اونجا ما جوابی میدهیم که اون جواب به درد ما نفید نمیخورد. در حقیقت این تکی کلامشون یک جمله معترضه بود. فرمودن در باب استصحاب هم این اشکال وارده، اونجا جوابی هم میگیم، ولی اون جواب به درد ما نفید نمیخورد. بعد از این که اون جواب رو ذکر کردن می فرمایند اما ما جواب های دیگری داریم که این جواب ها مفید این مسئله هستند که خبر واحد از تحت این آیات خروج تخصصی دارد. ما به یک شیوهی جواب میدیم و این نقطه رو اثبات میکنیم که خبر واحد مثل استصحاب از این آیات خروج موضوعی و خروج تخصصی داره. خروج تخصصی رو ما در جلسه گذشته معنا کرد. سه جواب مرحوم مظفر مطرح میفرماید. یک جواب از استادشون مرحوم کنفانی محقق اصفهانی، جواب دوم از استاد دیگرشون مرحوم نائینی و جواب سوم هم ظاهرا از خودشون هست. قبل از اینکه جواب اول رو بیان کنیم اشاره کنیم به یک مقدمه کوتاه و اون مقدمه این است که در جلد اول خوندیم اوامر و نواهی شارع در دو قسم است. طارتاً اوامر و و نواهی مولوی هست. خود شارع جعل حکم می کند مستقیمن، مثل سل نماز بکن، یا مثلا لا تحلق لحیتک، ریش نتراش. این امر مولوی هست، یعنی امریست که مستقلن خود شارع این امر رو یا این نهی رو مثلا. قسم دوم امر و نهی ارشادی هست. اونجا مفصل گفته این امر و نهی ارشادی در حقیقت اشاره دارد به حکم عقل، یعنی قبل از شارع عقل هم این حکم را دارد و شارع مقدس با امر و نهیش در حقیقت سهته می گذارد بر حکم عقل. یعنی شارع مقدس می فرماید این درک عقل و این حکم عقل درسته، همون جوریست که عقل درک کرده. مثلا فرض کنید مثالش در باب امر، ذات مقدس حق می فرماید اعدلو، به عدالت رفتار کنید، عدالت داشته باشید، به عدل عمل کنید. قبل از شارع مقدس عقل همین حکم رو دارد، شارع هم حکم عقل رو تایید میکنه. یا شارع مقدس میگه لا تظلم، ظلم نکن، عقل این حکم رو و این درک رو دارد، شارع با این نهی خودش ارشاد میکند ما رو به حکم عقل، یعنی هرچی عقل گفته درسته. بس این مقدمه. بعد از این مقدمه وارد جواب مرحوم محقق اصفهانی میشه. ایشون با دو سه نکته جواب رو اثبات میکنه. نکته اول میفرمایند اولا در آیه شریفه نزن لا یغنی من الحق شیئا و آیات دیگر که نهی میکند ما را از عمل بزن، نهی ارشادی هستش، یعنی ارشاد می کند ما را به حکم عقل. چرا؟ چون عقل حکم می کند که زن به ما و زن حجت نیست. عقل می گوید 55% احتمال در یک مسئله حجت نمی باشد. شارع هم با این نواهی ما رو ارشاد می کند به حکم عقل. حکم عقل چیه؟ حکم عقل این است که زن به ما و زن حجت نیست. اما عقل حکم نمی کند به این که زن با قید عمل عقلا به او حجت نمی باشد. عقل میگه دلیل زنی به نفسه حجت نیست، اما اگر یک دلیل زنی بود که عقلا بهش عمل کرده بودن به اتفاق، همه عقلا سیرشون عمل به این دلیل زنی بود، این دلیل زنی حجت است. فعلیه دقت کنید آیه شریف ما رو راه نمایی می کند به حکم عقل. حکم عقل این است که زن دماغ و زن حجت نیست.
دیگه آیر عقل نمیگویند که زن با قید عمل عقلا به او حجت نمی باشند. نسبت به این مسئله آیه ساکت است. اصلا این مورد را آیه شامل نمی شود. آیه شامل می شود زن به ما و زن را، نه زن با قید عمل عقلا را به او. پس آیه مورد خبر واحد را شامل نمی شود، چون خبر واحد زن مطلق نیست، بلکه زن نیست که عقلا به او عمل کرده. این جواب مرحوم کمپانی است، مرحوم محقق اصفهانی از این پیشکار. فعلیه خبر واحد از این آیات خروج موضوعی و تخصصی داره. این جواب است. جواب دوم جوابی است که مرحوم نائینی فرمودند. ایشون می‌فرمایند مفاد آیه شریفه این است که زن حجت نمی باشد، عمل به زن حرام است. ما قبول داریم. اما در باب خبر واحد ما گفتیم عقلا که به خبر واحد عمل می کنند احتمال خلاف را الغا می کنند. وقتی احتمال خلاف ملغا شد، یعنی در این مسئله احتمال خلاف وجود ندارد. اگر در این مسئله احتمال خلاف وجود نداشت، یعنی دیرم هستون دیم. پس بنابراین در خبر واحد عمل به علم است، نه این که عمل به زن باشد. و به عبارت دیگر عقلای عالم خبر واحد ثقه را نازل منزله علم قرار میدهند. خبر واحد ثقه دیگه دلیل زنی نیست، بلکه دلیلی است که نازل منزله علم است. فعلیه باز خروج تخصصی دارد از بحث آیه شریفه، چون آیه شریفه میگوید زن حجت نیست، اما خبر واحد با الغاء احتمال خلاف میشود دلیل علمی. جواب سوم رو خود مرحوم مظفر میفرماید. ایشون میفرماید اگر این آیات خبر واحد را شامل می شد و نتیجتاً عمل به خبر واحد حرام بود، می بایست مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به خبر واحد عمل نکنند. چون ما چند آیه داریم که با کمال صراحت میگوید عمل به زن حرام است. خب اگر آیات شامل خبر واحد میشد، میباید به عنوان یک قانون کلی مسلمانان به خبر واحد عمل نکنند. خب در حالتی که میبینیم مسلمانان هم در امور دینیه هم در امور دنیوی به خبر واحد عمل میکنن، که در جلسه گذشته به پاره از مواردش اشاره کردیم. از این که میبینیم مسلمانان مجموعاً از صدر ازل تا امروز به خبر واحد عمل میکردن، میفهمیم که این آیات شامل خبر واحد نمیشن. حالا به هر جور شما مخواهی حساب کنیم، ما به توجیه علمیش کاری نداریم. میخواید بگید تخصصه، میخواید بگید تخصیصه، مثل بعضی از علما نمیدونم حکومته، هر چی میخواید بگید، ولی خلاصه ما از این عمل مسلمان ها میفهمیم که خبر واحد در تحت این آیه داخل نیست و حرمت عمل ندارد. ولیکن معذاله که نقود فرمودن این جواب از استثبات در اینجا جاری نیست، اما میفرمایند لیکن با این که اون جواب جاری نیست میگوییم این خبر واحده، خبر واحد خارج از عموم این آیات تخصصا، مثل ظواهری که حجیت اون ظواهر نیز مستند است به بنای فقلا، چنان چه خواهد آمد در باب حجیت ظواهر خواهیم کن که ظواهر هم از تحت این آیات خارج هستند، با این که مفید ظنن حجتند و از تحت این آیات خارج هستند تخصصا، در جاش خواهد آمد. حالا چجور خبر واحد از تحت این آیات خارجه؟ و ذالکه به انیقا بیان این مثل به این است که گفته شد حسب ما افاده بر حسب اون چی که عرض کنم که فرموده است، او را استاد ما مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در حاشیهش در کتاب کفایه مرحوم محقق کمپانی سه جلد حاشیه دارند در کتاب کفایه اصول بنام نهایت و درایه که از مشکل ترین و سخت ترین کتب اصولی هست که شاید الان بسیار کم باشن علمایی که مبنای مرحوم کمپانی رو بفهمن و داشته باشن، حتی در درس خارج اصول ایده زیادی از علمایی که درس خارج اصول میگن از ذکر مبانی ایشون فرار میکنن، شاید به علت این که مخلوط عمیق شده با مسائل فلسفی و به دقت مسائل فلسفی رو مطرح کردن. در بین علمای ما هم کسانی که درس خارج اصول گفتن امام و بعضی از افراد دیگه خیلی کم هستن، مثل مرحوم صدر که به نظرات مرحوم کمپانی اصلا نظراتشون رو مطرح میکنن و بعد در این نظرات اشکال میکنن، به الا کتب دیگران رو بعضی از مدارس مثل مدرسه نجف و غیره اگر کتابهای خارج اصولشون رو انسان مطالعه کنه میبینه بسیار کم از نظرات این فرد بزرگ استفاده کردن، خیلی خیلی کم هم شده گاهی نظراتشون رو رد کردن. علت همینه که خیلی مشکل و صعب و سخته. حالا حالا ایشون میفرمایند جوابی که استاد ما مرحوم محقق اصفهانی در حاشیهشون بر کفایه که نهایت درایه هست جلد سوم دادن این چنین فرمودن، قال ان لسان النهی عن اتباع الظن، این که لسان آیه شریفه که نهی از متابعت ظن است و انه لا یغنی من الحق شیئا، و اینکه زن انسان را بی نیاز از حق می کند، لیس لسان و تعبد به امر علا خلاف طریقت العقلائیه، این جمله معناش اینه یعنی لسان نهی اینجا نهی مولوی نیست، لسان نهی از اتباع زن نمی باشد لسان تعبد به یک مسئله بر خلاف طریقه عقلائیه، یعنی امر مولوی نیستش بل من بابه، بلکه امر نهی ارشادی هست، بلکه از باب موکول کردن مسئله به عقل مکلف، یعنی امر و نهی در این باب نهی ارشادی هست، موکول می کند مولا مسئله را به عقل مکلف، که عقل مکلف چی میگه؟ من جهت ان الظن بما هو ظن لا مصدق للاعتماد عليه، از این جهت که ظن بما هو ظن مجوزی برای تکیه بر او و رکون به او نمیباشد. پس بنابراین این آیات شریفه مفادش حکم عقل است، حکم عقل اینه ظن بما هو ظن حجت نیست، پس بنابراین آیه شامل نمی شود زنی را که بنای عقلا در عمل بسته اون زن نه، زن به ما و زن را شامل نمی شود، زن مطلق را، زنی که مقید به این قید هست آیه شریفه شاملش نمی شود. چرا؟ چون حکم عقل شامل اون نمی شود. فلا نظر فی آیات ناهیه، پس نظر ندارد آیات ناهیه به اون زنی که سفر رد علیه سیرت العقلا، مستقر شده است در عمل به این زن سیره عقلا به ما هم عقلا، مستقر شده سیره عقلا به ما هم عقلا در اتباع این زن من اجل کونی خبر استقه، به خاطر اینکه خبر استقه هست. بعد معید میارن میفرماین معید این مطلب که خبر صغه از تحت این آیات خارج هست اینه که ما در روایات زیادی داریم که در قبل هم خونده ایم راوی میاد از امام سوال میکنه میگه فلان راوی صغه است تا من به خبرش عمل کنم یا نه صغه نیست، یعنی عمل به خبر واحد صغه در بین اغلا امر مطلوبان امری بوده و لذا کان رواب لذا رواب احادیث سوال میکردن از وثاقت راوی برای فراغ از لزوم اتباع روایتش بعد از فرض وثاقتش، یعنی بعد از اینکه فرض کردن صغه هستش دیگه عمل میکردن و طبق خبر و روایتش. پس با این جواب مرحوم محقق اصفهانی نتیجه میگیریم که آیات شریفه‌ای که نهی میکنن از عمل بزن خبر واحد شامل نمیشدن. این یک جواب. جواب دوم، از یقال یا گفته شود حسب ما افاده شیخنا النائمی قدس سره علی ما فی تغییرات الکاظمی فوائد الاصول مرحوم کاظمی که با درست اشاره کردم مرحوم کاظمی از شاگردان بزرگ مرحوم نائمی بودن، قلم ایشون بسیار قلم جالبی است، قلم روانی هست و در بین شاگردان ایشون که پاره زنده هستن دو در نجف و غیره هستن شاید دقیق ترینشون مرحوم کاظمی بوده، ولی خب ایشون در سن جوانی بله از بین میرن لذا نوبت به دیگران میرسه و الا اگر ایشون میبودن شاید خیلی از افرادی که الان مثلا مسیحیت رسیده نوبتی براشون نبود. الان این حال حسب ما افاده شیخنا النائمی قدس سره علی ما فی تغییرات کاظمی جلد سوم قال ایشون فرمودن ان الآیات الناهیه عن العمل بالزن آیاتی که نهی میکنن از عمل کردن بزن شامل نمیشود خبر صغرا. ایشون به چه دلیل میفرمایند؟ میفرمایند لان العمل به خبر صغه فی طریقت العقلا لیس من العمل بما وراء العلم، به خاطر اینکه عمل به خبر صغه در طریقه و سیره عقلا نمی باشد عمل به غیر از علم، بل هو من افراد العلم، بلکه عمل به خبر صغه رو بلکه خبر صغه رو عقلا از افراد علم حساب میکنن. چرا؟ لعدم التفات العقلا، به خاطر التفات نکردن عقلا به مخالفت خبر با واقع. عقلا در جلسه گذشته گفتیم احتمال خلاف ضعیفی که در طرف مقابل وجود دارد القا میکنند. چرا؟ لما قد جرت علی ذلک تباعه، به خاطر اون چی که به تحقیق جاری شده در طبق این مطلب طبع عقلا و مستقر شده در طبق این مطلب عادت عقلا. خب نتیجه میگیریم عمل به خبر صغه عمل به غیر است، فهو خارج عن العمل به زن موضوعا، پس این عمل به خبر صغه خارج است از عمل کردن به زن موضوعا، پس صلاحیت ندارد این که آیات ناهیه از عمل به غیر از علم رادعه عن العمل به خبر صغه، صلاحیت ندارد این که آیاتی که نهی میکنن از عمل به غیر علم نهی کنن از عمل به خبر صغه. چرا؟ چون گفتیم عمل به خبر صغه عند العقلا عمل به علم است، بل رد او یحتاج الى قیام الدلیل علیه بالخصوص، بلکه من نسبت به خبر واحد نیاز دارد به اقام شدن دلیل بر این رد از خبر واحد بالخصوص. فعلیه باز با این بیان هم میگوییم خبر واحد استقرار از تحت آیات موضوعا خارج است. جوابی که خودشون میگن و علا کلی ها لو کانت هذه الآیات، اگر بوده باشن این آیات شریفه صالح برای منع از مثل خبر واحد و از اون زواهری که جاری شده سیره عقلا بر عمل به اون زواهر و از و جز این عقلا هستن مسلمانان، اگر این آیات شریفه قابل بود صالح بود که نهی کند از عمل به خبر واحد لعرف ذلک بین المسلمین، این مسئله در بین مسلمانان شناخته می شد و انکشف لهم، این مسئله کشف می شد درشون و لما اطبقوا علی العمل بها، و هر آینه اتفاق نمی کردن بر عمل به اون مثلا خبر واحد یا بر عمل به اون زواهر و جرت سیرتهم علی و لما جرت سیرتهم علی، و هر آینه جاری نمی شد سیره مسلمانان در اون عمل به خبر واحد. پس از این که میبینیم سیره مسلمانان جاری شده بر عمل به خبر واحد، از این که میبینیم مسلمانان اجماع دارن بر عمل به خبر واحد، میفهمیم که این آیات ناهیه شامل خبر واحد نمیشه. فهذا دلیل قطعی، پس این عمل مسلمانان دلیل قطعی بر عدم صلاحیت این آیات برای منع از عمل به خبر واحد. فلا نطیل به ذکر الدور الذي اشكلوا به في المقام بل جوابها. یکی از نکاتی که در ضمن این سیره، یکی از اشکالاتی که وجود داره، اشکال دوری است که مفصل علما در کتب مفصله اصول ذکر کردن. مرحوم آخوند صاحب کفایه اشکال میکنند به سیره فقلا با یک دوری، از اون جواب میدهند، بعد دور آخری درست میشه در مقام، باز جواب میدهند، به طور مفصل مطالبی در این زمینه دارند. ایشان میفرمایند با این بیانی که ما داشتیم دیگه اصلا اون ذکر دور مجرا نداره. چراشو در یک کلمه میگم، تفسیرشو خودتون ایشون هم میفرمایند فراغ الرسائل و کفایت الاصول. اگر ما قائل بشیم که خبر واحد از این آیات شریفه تخصیصا خارج است، اشکال دو جاییست، درسته. اما دقت کنید، ما با این سه جوابی که دادیم اثبات کردیم که خبر واحد تخصصا از این آیات شریفه خارج هست. وقتی خبر واحد از این آیات شریفه تخصصا خارج بود، خروج موضوعی داشت، دیگه اون دوری رو که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده اند مجرا نداره. اون دور در حقیقت بر طبق مبنای خود مرحوم آخوند مجرا داره، که ایشون قائلن به این که خبر واحد تخصصا از این آیات خارج هست. حالا یه حال فلان و فیلو به ذکر دور الذی اشکل و بیدی فی المقام، ما طول نمی دهیم به ذکر کردن دوری را که اشکال کردن به سبب این دور در مقام و جواب از او. به شیخ الاصطلاح فراغ رسائل و کفایت الاصول صفحه 99 را الباب الثالث و الاجماع، الاجماع و احد و معانیه فی اللغه الاتفاق. ادعای اجماعی کردن نگفتن خلاصه عوام مسلمان های کار میکنن، مثلا کل مسلمان به ما فیهم العلماء، به ما فیهم الصحابه، به ما فیهم الاکابر. شیعه ادعای عزیزی های واردی که علماء اکثرن توضیح کرد چنین بودن. شاید اگر ادعای دیگر هم در اون زمان با اون ظرفیت می بودن، واجب بود بر اونها هم همون تنجیم. در اون زمان واجب بود بر اونها همون تنجیم. یک بحث سیاسی در خدمت شما هستم ان شاء الله. الاجماع و احد معانی کل لغه الاتفاق و المراد من مقدمه بحث. مطلب اول معنای اجماع و تعریف اجماع. اجماع در لغت دارای معانی مختلف و متفاوتی هست. حدود 6-7 معنا برای اجماع در لغت ذکر شد. یکی از معانی لغوی اجماع که با معنای اصطلاحیش مناسبت دارد اتفاق است. اجماع به معنای اتفاق است. اجمعوا على کذا ای اتفقوا على کذا. اما در اصطلاح اجماع مراد اتفاق خاصی هست که از این اتفاق خاص علما به شکل‌های مختلفی این اتفاق خاص رو تعریف کردن و از این اتفاق خاص به شکل‌های مختلفی تعبیر کردن. مثلا پاره از علما میگویند اجماع و اتفاق الفقهاء من المسلمین على حکم شرعی. اجماع یعنی اتفاق فقهاء مسلمین و حکم شرعی. ادهی دیگه اینجوری تعریف کردن، گفتن الاجماع و اتفاق العلماء من المسلمین على الحکم شرعی، اتفاق علمای مسلمین در حکم شرعی. ادهی اینجوری تعریف کردن اجماع رو، گفتن هو اتفاق امت رسول الله علی الحکم، اتفاق امت در یک حکم، یا تعابیر مختلف دیگری که دارد. مرحوم مظفر می فرماین اگر بخوایم بین همه این تعاریف یک قدر جامعی رو اتخاذ بکنیم که این قدر جامع با همه تعریف ها مناسب باشه، باید اینجوری تعریف کنیم، بگیم الاجماع هو اتفاق و جماعت لاتفاقهم شأن فی اثبات حکم شرعی. اجماع یعنی اتفاق جماعت و گروهی از مسلمانان که اتفاق اونها اثبات میکنند حکم شرعی را، یا اتفاق اونها در اثبات حکم شرعی دخالت کنند. و با این تعریف میفرمایند اتفاق عوام مسلمانان خارج شد. یعنی اگر عامه مسلمانان غیر از علما و فقها در یک مسئله اتفاق داشتن، اتفاق اونها حجت نیست، بلکه اتفاق کسانی حجت است که قابل تأثیر در حکم شرعی باشد. یعنی اتفاق علما و فقها و نظائر اینها، نه سواد و عامه مردم، یا به تعبیر امروز مردم عوام. اتفاق مردم عوام چیزی اثبات نمی‌کند. این یک مسئله. پس ایشون اجماع رو به این شکل تعریف نمی‌کند. مطلب دومی که اینجا بیان می‌فرمایند یک اختلافی که در اجماع بین علمای شیعه و اهل سنت وجود دارد، و اون اختلاف این است که اهل سنت اجماع به ما و اجماع را حجت می دارد. یعنی اهل سنت می گویند صرف اتفاق علمای اسلام در یک مسئله خود این اتفاق حجت است و منبع حکم شرعی است، اما علمای شیعه میگویند اجماعی حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد. حالا کاشف یعنی چه؟ به چه نحوه بعدن ذکر میکنیم. فعلا به طور خلاصه علمای شیعه میگویند اجماعی حجت است که این اجماع کاشف از رأی معصوم باشد. در نتیجه علمای شیعه میگویند اگر 3 نفر از علما در یک زمانی بر یک مسئله اتفاق داشتند که این اتفاقشون کاشف از رأی معصوم بود، این اتفاق اجماع حجت است، و و اگر در یک زمانی 100 نفر از علما بر یک حکمی اتفاق داشتند ولی این اتفاق کاشف از رأی معصوم نبود، این اتفاق به اجماع حجت نمی باشد. پس بنابراین خلاصه مطلب، شیعه اجماعی رو حجت می داند که کاشف از سنت باشند، کاشف از رأی معصوم باشند. پس در نتیجه اجماع دلیل مستقلی نیست در مقابل سنت، اجماع یکی از افراد سنت است. چرا؟ چون میگیم اجماعی حجت است که کاشف از سنت باشه، کاشف از رأی معصوم باشه. سوال، اگر اجماع یکی از افراد سنت است، پس چرا علمای شیعه اجماع رو در کنار سنت، یکی از ادله اربعه و منابع احکام شمردن؟ می فرمایم علت این مسئله این است که علمای اهل سنت اجماع را در کنار کتاب و سنت حجت و دلیل مستقل می داند، علمای شیعه در نوشتن کتاب های اصولی برای این که اختلاف مهمی با علمای اهل سنت پیش نیاد و بر طبق منهج اونها مشی کرده باشند، اونها هم اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کردن. به الله همه علما تصریح میکنن که اجماع یک دلیل مستقل غیر از سنت نمیباشد. بعد از اینکه این اختلاف رو متوجه شدیم، نکته سومی که تذکر میدهن انتخاب قول حق است. حالا حق با علمای اهل سنت است یا با علمای شیعه؟ آیا صرف اتفاق علما بر یک مسئله می شود منبع و سرچشمه حکم شرعی باشد یا نه صرف اتفاق علما منبع و سرچشمه حکم شرعی نمی باشد؟ می فرمایند برای اینکه قول حق رو بدانیم باید به دو سوال پاسخ بگوییم. به این دو سوال که پاسخ بگوییم قول حق مشخص میشه. این دو تا سوال رو از رو می کنیم. الاجماع، الاجماع و احد و معانیه فی اللغه الاتفاق. اجماع یکی از معانیش در لغت اتفاق است. و المراد منه فی الاصطلاح اتفاق خاص. مراد از این اجماع در اصطلاح علما اتفاق خاصی. حالا این اتفاق خاص به چه شکله؟ چجور اتفاقی است؟ و هو اما اتفاق الفقهاء من المسلمین علی حکم شرعی. بعضی ها اجماع در اصطلاح اینجوری تعریف میکنن، میگن اتفاق فقهاء از مسلمین بر حکم شرعی. بعضی ها میگن اتفاق اهل حل و عقد. اهل حل و عقد هر جا به کار میره مراد یعنی علما از مسلمانان. اهل حل و عقد یعنی کسانی که گره ها و گشایش گره ها به دست اونها باز میشود، یعنی علما یا اتفاق اهل حل و عقد از مسلمانان بر حکم شرعی، یا به تعبیر سوم اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله بر حکم شرعی. على اختلاف تعریفات اندهم، بر اختلاف تعریفات در نزد علمای شیعه یا کل علما علیه و مهما اختلفت هذه التعبیرات، هر جور که مختلف باشد این تعبیرات، فانها علی ما یظهر تمام این تعبیرات بنابر اون چه ظاهر می شود ترمی الی معنا جامع بینها، نظر دارد به یک معنای جامعی بین خودشون. چون معنای جامع و قدر جامع اینه هو اتفاق و جماعت. پس اگر اجماع رو به این شکل معنا کنیم قدر جامعی بین همه تعریف ها می شود. اتفاق جماعتی است که برای اتفاق اینها شأنی است در اثبات حکم شرعی. ولذا استثناء من المسلمین سواد الناس، لذا استثناء نمودن از مسلمانان سواد الناس. سواد الناس هر جا به کار می رود یعنی اونایی که سیاهی لشکرن، اونایی که خلاصه نظرشون ارزشی نداره، یعنی عوام مردم. ولذا استثناء نمودن علما از بین مسلمانان سواد ناس و عوام ناس را، لأنهم لا شأن لآرائهم في استشاق الحكم الشرعي، عوام الناس شأنی نیست برای رأی اونها در کشف کردن حکم شرعی. و انما هم تبع علماء، عوام الناس تبع علماء و اهل حل و عقد. و على كل حال، على اي حال، مطلب اول رو ذکر کردم. مطلب دوم، فإن هذا الاجماع بما له من هذا المعنى، اجماع با این معنایی که ذکر کردیم، یعنی اتفاق و جماعتین، قد جعله الاصولیین من اهل السنه احد الادله الاربعه، قرار دادن اصولیین از اهل سنت این اجماع را یکی از ادله اربعه یا یکی از ادله ثلاثه بر حکم شرعی در مقابل کتاب و سنت. کسانی که گفتن کتاب و سنت و اجماع، خب اجماع میشه یکی از ادله ثلاثه. کسانی که از برم گفتن ادله احکام کتاب است و سنت و اجماع و عقل، وقت اجماع میشود یکی از ادله اربعه. علایان اهل سنت میگن اجماع به ماخود اجماع در مقابل کتاب و سنت یکی از ادله اربعه. اما الامامیه فقط جعلوه ایضا اهل الادله علی الحکم الشرعی، امامیه هم قرار دادن اجماع را یکی از ادله بر حکم شرعی. ولیکن من ناحیه شکلیه و اسمیه فقط، از یک ناحیه شکلی و اسمی فقط، مجاراتن به نهج دراسی فی اصول فقه عند السنیه، به خاطر مدارا کردن با شیوه درسی در اصول فقه در مد علمای اهل سنت، به خاطر اینکه بلکه اونها مثل اونها مشی کنند. ای انما با عبارت سریع‌تر میگم، خلاصه این است که علمای شیعه لا یعتبرونه دلیلا مستقلا فی مقابل کتاب و سنت، اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت نمیدانند، بلکه همانا اعتبار میکنند اون اجماع را حجت اذا کان کاشف عن سنت، اگر کاشف از سنت یعنی کاشف از قول معصوم باشد. پس حجیت و اسمت نمی باشد برای اجماع، اتفاق مسلمانان حجیت رو نمی آورد، بلی حجت در حقیقه هو قول معصوم، بلکه حجت در حقیقه قول معصوم است، اون چون قول معصومی که کشف میکند از او اجماع، این در تکون له اهلیت ها در کشف. حالا بحث میکنیم وقتی که اجماع این اهلیت رو داشته باشه، یعنی با شرایطی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ولذا توسط امامیه، چون که امامیه میگن اجماع حجت هست که کاشف از رأی معصوم باشد، لذا علمای امامیه در باب اجماع وسعت قائلن، میگن اگر سه نفر اجماع داشتن کاشف از رأی معصوم بود حجت هست. ولذا توسط امامیه فی اطلاق کلمه اجماع بر اتفاق جماعت قلیلهی که لا یسمى اتفاقهم فی الاصطلاح اجماع، علمای شیعه اجماع رو اطلاق میکنن بر اتفاق جماعت قلیلهی که اتفاق اونها در اصطلاح اجماع نامیده نمیشود، ولی علمای شیعه به اتفاق سه نفر هم مثلا اجماع میگن. چرا؟ به علت این که اتفاق این جماعت قلیله کشف میکند، کشف قطعی از قول معصوم، فیکون له حکم الاجماع، پس همین اتفاق جماعت قلیله هم حکم اجماع رو دارد. بینما در حالتی که معتبر نمی دانند اجماعی را که کشف نکند از قول معصوم، و اگر چنامیده بشه و اگر چنامیده شود اجماع به اصطلاح، و هذه نقطه خلاف جوهریت اجماع، اون نقطه جوهری که خلاف اصلی و خلاف واقعی رو در باب اجماع بین علمای شیعه و علمای اهل سنت آشکار میکند همین نقطه است که علمای شیعه میگویند اجماع حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد. ینبغی ان نجلیها، سزاوار است که این نکته خلاف رو ما روشن کنیم، و نلتمس الحق فیها، به دست بیاوریم حق در او را، فان لها کل الاثر، برای این نکته تمام اثر است در قیمت اجماع از جهت حجیتش، یعنی همین نکته رو که ما اثبات کردیم قیمت اجماع از جهت حجیتش به دست میاد که چه مقدار اجماع حجت است. ولی اجل ان نتوصل، به خاطر اینکه برسیم به اون غرض مقصود، لابد است از توجیه نمودن، توجیه دادن بعضی از سوالها را برای خودمون، لنلتمس الجواب علیها، تا اینکه به دست بیاریم جواب بر اینها را. حالا دو تا سوال میکنن. اولا من اینن بسغل الاصولیین القول به اجماع، از کجا برانگیخته شد برای علمای اصول قول به اجماع؟ یک بحث تاریخی دارن. اولین مدرکی که علمای اصول تمسک کردن به اجماع در کی بود؟ فجعلوه حجتا، قرار دادن این اجماع را حجت و دلیل مستقل بر حکم شرعی در مقابل کتاب و سنت. ثانیا حالا بعد از اینکه بحث تاریخی کردیم فهمیدیم از کی اجماع به عنوان یک دلیل به میدون آمد، مطلب دوم حل المعتبر عندما یقول بالاجماع اتفاق جمیع الامه. حالا بعد از اینکه گفتیم اجماع معتبر است و حجت است، آیا مراد از این که اجماع معتبر هست اتفاق جمیع الامه هست یا نه اتفاق جمیع علما هست در اصلی از اصول، یا نه اختلاف بعضی از علما هست که اعتنا می شود به نظر اون بعض؟ و من هم الذین یعتد به اقواله، چه کسانی هستن اون کسانی که به اقوالشون اعتنا می شود؟ به این دوتا سوال که شون می فرمایم جواب بدیم، بعد متوجه خواهیم شد که اجماع چرا حجت است. آیا اجماع به ما هو اجماع حجت است یا نه اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد؟ اما سوال اول سیاتی نشان بسیار باشد. Oh, yeah.